سلام و خیر مقدم خدمت همه دوستان و مهمانان عزیز، مخصوصا خدمت خانم دکتر سوسن شریعتی. خوشحالیم از این که در سال 98 چنبه های کتاب و زندگی رو با صحبت خانم دکتر شروع میکنیم و به فال نیک میگیریم. امیدواریم که امسال پر از خیر و برکت و امید و آگاهی باشه برای همه ما. من طول نمیدم صحبت رو و فکر میکنم که هرچه زودتر از خدمت شما استفاده بکنیم بهتره. بله بله بله.
خیلی ممنون. منم خیلی خوشحال هستم که سال 98 رو با کتاب زندگی شروع میکنم، اونم در مشهد، به چندین دلیل، و که دوستان در جریان هستند، به دلیل اینکه در روزهای پایانی 97 روزهای خوبی برای ما نبود و با مرگ به پایان رسید، ولی به هر حال در مشهد امیدوارم که آغاز زیبایی باشه. این عنوان که اشاره شد، البته به دلیل یک خیلی اتفاقی ما آقای متقودی در هفته پیش برخورد داشتم و پیشنهاد دادم و برخلاف همیشه که ما بکنیم اما ما داریم یا نازی میاریم یا هرچی، در حقیقت قاپیدم حتی به عبارتی بدون اینکه بدونم مثلا راجع به چی میخوام صحبت کنم، ولی به این دلیل رسیدیم به این عنوان آگاهی یا امید. اتفاقا ربطی هم داشت به همین حوادث پایان سال. من دو روز بعد از این اتفاقی برای مادرم افتاد، قرار بود در بهبهان سخنرانی داشته باشم در باره امید و امید یا زندگی، امید یا آگاهی، و دیدم که چرا که چرا نه، چرا 98 رو با همین پرسش شروع نکنیم. بحث حالا چرا امید یا آگاهی، خود بحث امید که باهاش آشنایی همه داریم، هم به دلیل غیبتش این روزها، هم به دلیل ادعاهاش در گذشته. امید ایده یعنی پر از ادعا بوده. امید به هر حال به خصوص حالا ما نسلی هستیم که متهمیم به دلیل همین امیدواری، به دلیل همین که امیدوار بودیم و وعده دادیم، و امید به این دلیل ایده متهمی است به دلیل اینکه به دلیل همین وعده هایی که داد و به دلیل همین وعده هایی که معمولا میده امید، و متهم شد بعد از شاید در تمامی دهه 60-70 میلادی و به هر حال حتی قبلتر به دلیل تجربیاتی که یک تجربه پس از انقلاب ها در این انقلاب ها اگر که محصولات امید هستند و امید اگر قرار است در حقیقت نوعی دعوت به جای دیگر و جوری دیگری بوده باشد، و انقلاب ها معمولا همین تجربیات هستند، چون و اوتوبیا ها اساسا مبتنی هستند بر همین ادعاهای خود امید یا وعده های امید، متهم شدند بلافاصله بعد از محقق شدنشون، متهم شدند به تو خالی بودن، متهم شدن به امید، متهم شد به نوعی توتالیتاریسم. توتالیتاریسم به این معنا که به اصطلاح در افتاد به نام امید، ما در افتادیم با امر واقع و با واقعیت، و پس از اون که در با اون وعده هایی که داده شد در افتادیم با واقعیت، و آنچه که به دنبالش اتفاق افتاد، مثلا در تجربه کمونیسم به طور خاص میگم و به همین دلیل از اون زمانی که متهم شد ایده های امید، این که اوتوپیا ها تا قبلش متهم به این بودند که تخیلی هستند، شدنی نیستند، و به دنبالش معلوم شد که نه، اوتوپیا ها میتوانند محقق شدند، ترسناک شدند، اوتوپیا های محقق ترسناک شدند، و به دلیل اینکه اتفاقا در افتادن با واقعیت، چون خواستن یک ایدئالی رو تحمیل کنن به واقعیت، مجبور شدن که واقعیت رو که غیر قابل پیشبینی است، که پیچیده است، که غیر قابل کنترله، بر انگاره ایدئال های خودشون دلیلن و الزاماً و اجباراً به صلاح متوسل شدن به خشونت. بنابراین به دنبال اون بود که اوتوپیاها و امیدهایی که وعده میداد متهم به این شد که تو خالی است، سرکارگزاریه و وعده هایی است سرخرمن و بهتر است که ما در برابرش واقعیت‌گرا باشیم. بنابراین انسان امیدوار در برابر انسان واقعیت‌گرا قرار گرفت. انسان واقعیت‌گرا انسانی است که در چارچوب همینه که هست، در چارچوب امر واقع حرکت میکنه و الزاماً خیلی هم وعده نمیده. و در نتیجه امید در چنین وضعیتی قرار گرفت. به قول آلن بدیود پارسال، فکر میکنم یا پیار سال، آلن بدیود اسمیست که میشناسید، فیلسوف فرانسوی منتقد نئولیبرالیسم و چپ فرانسوی، به دنبال این خشونت هایی که در فرانسه بعد از اون ترورهای نوامبر دو سال پیش اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن 100 نفر شد در شهر پاریس، به دلایل این خشونت هایی که از دل جوامع مثل فرانسه یا کشورهای دیگه اروپا توسط حاشیه نشینانش اتفاق میفته، حاشیه نشینانی که معمولا مهاجر نشین ها مهاجر نشین هستند، یعنی دو سه نسل هست که مثلا در کشورها ساکنن، در بررسی اون بین این 40 که گذشت در اشاره میکنه، میگه در 40 اخیر معمولا بعد از منظورش بعد از به طور خاص حالا سقوط دیوار برلین، سقوط کمونیسم به بعد، میگه در این 40 خب اتفاقات تفاوت های فاحشی ما احیانا نکردیم، چون امپریالیسم همان است، پراتیک های امپریال همونه، حالا با تفاوت هایی قبلا دولت های دست نشانده به اصطلاح ایجاد میکرد در منطقه، حالا دولت ها رو از بین میبره و در یک وضعیت بی دولتی در حقیقت میتونه بچاپه سرمایه ها رو، سرمایه ها همچنان یک اقلیتی بر اکثریت جهان مسلط، همچنان نهایتاً به اصطلاح ما با دولت‌های ضعیف و سرمایه‌ای که کنترل امور رو به دست داره روبرو هستیم و و و. ولی میگه که یک تفاوت فاحشی که بین امروزه و 40 قبل ما داریم از نظر آلن بدیو اینه که 40 پیش ما انسان‌های امیدوار بودیم، امیدوار بودیم که میتونیم تغییر بدیم و امروزه چنین امیدی وجود نداره، ولی در واقع احساس می‌کنیم دستم بسته است، همینه که هست. قبلا فکر می‌کردیم به کمک مثلا مبارزات ضد استعماری می‌تونیم، قبلا فکر می‌کردیم به کمک مارکسیسم می‌تونیم، به کمک این یا آن ایدئولوژی می‌تونیم، ولی امروزه به اون هم دیگه امیدوار نیست. بنابراین امید در یک وضعیت دوگانه قرار گرفته امروز، مفهوم امید از یک طرف متهمه، از طرف دیگه همه به این نتیجه رسیدن که بدون اون هم کار نمیشه کرد، یعنی حتی متفکری مثل ریچارد رورتی که در ایران هم شناخته شده است، متفکر آمریکایی پراگماتیست، تیتر کتابش همینه، درست برعکس تیتر من البته، و عنوان بحث من امید یا آگاهیه، که عنوان کتاب ایشون امید به جای آگاهی است و نهایتا همه به غیبت، به ضرر، به ضررهای غیبت و امید دارن اشاره میکنن که به اصطلاح در بنبست امید تخیل نمیتونه فعال باشه و در غیبت تخیل امر سیاسی هم به بنبست میرسه و امکان تغییر ناممکنه، هم در حوزه شخصی، هم در حوزه اجتماعی، هم در حوزه مدنی. خب حالا چه باید کرد؟ در حقیقت یک اتهام دیگه هم که متوجه امیده میگم میگم و بعد وارد بحث دوم، بند دوم بحث هم میشم، و اون به دنبال نقدی که به امید میشه در دهه 50-60 میلادی تا همینطور تا دهه 70-80-90 در برابر کتاب معروف ارنست بلوخ به نام پرنسیپ امید، اصل امید، توسط فیزیک آلمانی بلوخ مارکسیست، و همین بحران هایی که ایجاد میکنه و از توش متوجه دولت های کمونیستی است. جوناس فیلسوف اتریشی بحث دیگه ای رو مطرح میکنه به نام پرنسیپ مسئولیت، یعنی مسئولیت پذیری هم باعث میشه که تو وعده ندی. یعنی اگر تا دیروز ما وعده امید میدادیم، امروز مسئولیت یعنی بیمسئولیتی بود. خیلی وقتا وعده امید بیمسئولیتی بود. بنابراین پرنسیپ مسئولیت رو در برابر پرنسیپ امید سوار میکنه و اونی که علم میکنه با این اصل که مسئولیت ایجاب میکنه که به عبارتی حرف دهنمون رو بفهمیم، یعنی دروغ نگیم، فردا پایان شب سیاه سفید است به هر قیمتی نگیم، بیا دنبال من بهشت رو به تو نشان میدهم نگیم. بنابراین مسئولیت حکم میکنه که به اندازه تواناییمون صحبت کنیم و نه به اندازه الزاماً آرزوها و فقط آرزوهامون رو با واقعیت یکی بگیریم. بنابراین سه تا ایده شد: مسئله امید بی‌حیثیت از یک سو، و ایده مسئولیت از سوی دیگه، و سه ضرورتی اعاده حیثیت از امید الزاماً و ضرورتاً. من حالا در مورد جامعه ایران هم که خب این موضوع سالهاست که همین مسیر رو تکیه به امید، ما برحال نسلی که متعلق به تجربه انقلاب ایران هستیم و شریعتی به عنوان یکی از کسان چهره هایی که وعده امید در اندیشش سوژه بوده و مثلا عناوین مثل پیام امید به روشنفکر مسئول درش هست و به طور کلی متفکری است که البته روش محل نزاع به قول معروف هنوز روشن نیست که شریعتی انسان امیدواری هست یا نه. خود منم مطمئن نیستم انسان امیدواری باشه، ولی به هر حال انسان ولی متهم به این که سر کار گذاشته به هر حال نسلی رو
چند
نسل رو برای خوشبختانه، ولی متهم به این که حالا یک شوخی یکی از دوستان شب در فرانسه میکرد، میگفت شریعتی با لهجه خودش میگفت البته گنجش رو رنگ میکنه به اسم به فناری میکنه. برحال شریعتی گنجشی که فناری هست در همیشهش باشه یا با یک بینش تاریخی داره به ما از یک فردای تاریخی صحبت میکنه و نه اون فردایی که ما بهش دوچار شدیم، این محل نزاعه. من الان میخوام راجع به شریعتی صحبت کنم، ولی به هر حال اونقدر هست که ما نسلی هستیم که به وعده ایدئولوژی ها و به امید به وسوسه امید ایدئولوژی ها و فرداهای بهتر به میدان آمد، از خانه ها بیرون آمد و فتح میدان اجتماعی رو مد نظر گرفت و حالا از جمله تجربه انقلاب رو اثر گذروند و همه انقلابات هم به قول ژیل روز اشکال کاری که انقلابات رو با پس از آن یکی میگیرند و این یکی گرفتن تجربه انقلاب با تجربیات پس از آن باعث میشه که خب طبیعتاً در جامعه ما هم امید ایده متهمی باشه به دلیلی که محقق نشده یا به دلیلی که آنچه که محقق شده در شأن آرزوهای ما یا در شأن بهایی که یک نسل داده نبوده. بنابراین در قیمت امید پا به پا آمده تا به امروز که همه از قیمت اون صحبت کنند. قیمت امید یک تدبیر امیدی به وجود آمد، ولی باز خب برامون هم تدبیر زیر سوال هم امیدش، و در نتیجه ما باز با دستان خالی و این ضرورت که باید تغییر داد و این پرسش که چگونه میتوان تغییر داد. اینجاست که من به نظر اومد که میشه یه راه دیگه ای رو انتخاب کرد و اینی که از کجا معلوم که برای به اصطلاح اندیشیدن به تغییر و اندیشیدن به فردای متفاوت به امید احتیاج بشه. میتونه آیا میتوان پرسش اینه، آیا میتوان با دستان خالی یا با غیبت و امید ساخت و به جور دیگه به تغییر اندیشید، یا این که ما همچنان اول سعی کنیم که هی امیدوار کنیم؟ نه امیدوار باشید، نه امید خیلی خوبه، بعض افتایی کمی حالت زویکی میشه. بخوز در جامعه هستیم که چند روز یک ویدئویی دیدم که میتوانست از جنس امید باشه، مردانی که تا کمر در آب بودند و سینه میزدند و در ستایش ابتلا میخواندند که به چه خوبه که مثلا سیل آمد و آه چه عالی که این بلاها دچار شدیم، ولی یه خوشبینی دروغین مثلا نهایتاً مثل اون یاد اون جو که افتادم که عمل انقلاب بر سر این بود که انسانی که فرزندش در جنگ از دست میده اجازه نداشت مهمون باشه و تسلیت گفته بشه و میگفتن با تبریک بگی، بعد عزاداری که با ریتم آهنگ عروسی از اصطلاح مرگ عزیزش یاد میکرد و این که انشالله مبارکش باد. بنابراین اگر اونطوری نخواد باشه، یعنی ما دعوتمون به این که نه باید امیدوار بود، نه به وعده عرفان باشه یا به وعده شعر باشه یا به وعده خودسازی های در خود خطیبه بریده از غیر که حالا میشه خودسازی های عارفانه یا نشست های تفسیر مولانا یا دعده هایی که این بار نه یک دین بلکه ادیان میدهند، یعنی حالا ادیان به معنای سوپرمارکتیش به تعبیر جامعه شناس فرانسوی میگه که تفاوت کرده در گذشته این که ما سوپرمارکتی شدن مذاهب را میگه که در گذشته دو سه تا دین داشتیم، ادیان ابراهیمی و هرچی اونها میگفتن ما خودمون تطبیق باش میدادیم، امروز انسان جدید رون کردش به ادیان سوپرمارکتی شده و به سوپرمارکت ادیان میره و از هر کدوم آنچه که میخواهد برمیدارد، برای خودش کوکتل رستگاری میسازه، یکم جاودانگی از این دین، یکم رستگاری از اون، یکم آزادی از این، یکم غیبت شریعت از اون و بعد این هم معنویتی میشه که دستپات نگیره و از پا زحمت نشه و امروزه خب میدونیم که رو بورسه. برابر این میشود امیدوار بود به وعده هایی که امید به این شکل، یعنی با متوسل شدن به نگاه عارفانه یا خزیدن در خیش و امیدواری هایی که بیشتر جنبه خودمحور داره و به این ترتیب مثلا با خودسازی های گفتم خزیده در خیش و بریده از غیر به تعبیر دکتر ما مثلا امیدوار بشیم به اینکه هنوز حالا پایان شب سیاه سفید است، ولی بس پس اگر نخواهیم از اون حرکت از اون مسیر حرکت کنیم، یعنی متوسل شیم به دیسکوری که امید محوره و هی با نگاه تاریخی میخواد به شما بگه نه حتما وضعیت دیگری ممکن است، فعلا به عنوان انسانی که میخواد به تغییر بیاد میشه طبعا آیا فکر کرد به اینکه در این وضعیتی که پیش دوچاریم چه وضعیت اجتماعی، چه وضعیت سیاسی، چه وضعیت فرهنگی، چه تنهایی هایی که پیش دوچار هستیم در قیمت امید چه میشود کرد؟ اینجاست که من فکر کردم میشود گفت یا آگاهی یا آگاهی، یعنی که نمیخوام آگاهی رو به مثابه آلترناتیوی برای امید بگیرم که به هر حال خود آگاهی هم هیچ آگاهی اونقدر خود کفا و خود بنیاد نمیتونه باشه که به تعبیر رورتی، چون همیشه آگاهی ها نسبی است، همیشه حقیقت ها نسبی است و بنابراین اصلا معلوم نیست ما از کدوم آگاهی از کدوم حقیقت صحبت کنیم، پس بنابراین هیچ وقت ما نمیتونیم بی‌نیاز باشیم از امید، ولی میتوان اندیشید به این موضوع که آگاهی نسبت به وضعیتی که بهش دچار هستیم میتونه این نمیدانم چی که منتظر در انتظار ماست رو تبدیل کرد به پروژه. این دعوای تاریخی است بین فلسفه و اصطلاح مذاهب، بین اصطلاح ادیان که خدای خالق ندارن و ادیان ابراهیمی و اونی که چگونه به اصطلاح امید رو که مبتنی است بر دو عنصر نمیدانم و نمیتوانم رو تبدیل کنیم به پروژه. یعنی چی امید؟ دو تا خصلت در دو پایه، ما به چیزی امیدواریم که کاملا در اختیار ما نیست و دقیقا هم نمیدونیم که چگونه، یعنی من به تعبیری مثلا وقتی که ما میدونم که فردا شما رو میبینم میگیم تا فردا، ولی وقتی که میگیم امیدوارم که ببینمت، یه دست من نیست دیدن تو، شاید بشه شاید نشه نمیدونم کی، ولی امیدوارم که ببینمت، بنابراین نمیدونیم که کی، و دقیقا هم به اصطلاح از اختیارات من بدوره. اتفاقا به همین دلیله که چون در اختیار من نیست که گرمه، قرار خداوند رحمتی کنه، قرار یک نیروی قدسی به کمکم بیاد، قرار یک به اصطلاح وعده جاودانگی من هست که من امیدوار میکنه، چیزی که در اختیار خودم نیست که امید نیست که خودم تدارکات چه میبینم دیگه. ولی مثلا گرمای امید در اینه که شاید روزی بیاد، شاید وقتی بشه، شاید من نمیدونم کی، ولی حتما میشه. اونه که منو معمولا مثلا گرم میکنه یا منو وسوسه میکنه. ولی وقتی که ولی این اشکالی که داره اینه که خب وقتی که ایمان نداری، وقتی دلت خالی است، وقتی دستت خالی است، وقتی که احساس میکنی همه چی دروغه، وقتی اعتمادت از دست میدی، دیگه هر چقدر که گرم باشه دیگه تو به اصطلاح قدسی زدایی شده از مفهوم امید. در نتیجه هی دعوت به امیدواری، وقتی که دلت خالی است دیگه اعتمادم نمی کنی، دیگه اصلا هر چی هم بگی نه پایان شبه طور سیاسه بیده دیگه باور نمیشه. در چنین شرایطی است که ما میتوان تغییر رو تغییر کرد به پروژه، یعنی امید هم چون پروژه، نه همیشه نمیدانم چی که معلوم نیست کی اتفاق میفته، امید هم چون پروژه یا تغییر هم چون مثلا پروژه، یا حسنش اینه که با ناامیدی هم میشه کاری کرد. یعنی شما وقتی که محکومی، این صحبت از مجلسی بود پریروز در مزرعه طهماسبی، صحبت از خصلتی در پوران شهر رضوی بود و من درباره صحبت کردم و آقای همت‌آبادی گفتن همین میتونه سوژه باشه. مثال میزنم یادی از پوران شهر رضوی هم بشه، چون همیشه یادی از شریعتی میشه به عنوان سوژه متهم، و پوران شهر رضوی از نظر جالبه برای که اتفاقا انسان ننامید، ولی انسانی بود که به تغییر در چارچوب امر واقع همینجا و همکیون میاندیشید و این خصلت بود که در وضعیتهایی که ما بهش محکوم میشدیم به عنوان خانواده و همینه که هست، ایشون تلاش میکرد که به اصطلاح دور بزنه این بنبست رو، نه از طریق به اصطلاح انشالله درست میشه بچه ها ناراحت نباشید، بلکه از طریق اقدامات خیلی کنکرت انضمامی و همین جایی و همکنونی. مثال خود مشهد رو زدم که در سال 1352 وقتی که ما قرار بود از مشهد به تهران منتقل بشیم و دیگه در اونجا زندگی کنیم، بعد از دستگیری دکتر تمام منزل ما رو کارتون بندی کرده بود ایشون و داشتیم دیگه میرفتیم در خانه‌ای که در خیابان عدالت بود و همه چی دیگه کارتون بندی شده بود، دستگیر شده بود استاد شریعتی دایی بنده دکتر مخفی بود و الان در مرحله دستگیری در اونجا، خانواده آسیب دیده‌ای که داره میخواد تازه بره معلوم نیست کجا و چه جوری دست تنها بدون کمک، یه دفعه سواک ریخت تو خونه و حمله کرد، ترچی بود و نبود رو که من خودم اونجا مثلا 10-11 سالم بود، یه دفعه تمام این کارتونا رو باز کرد، هر چی بود ویران کرد، دنبال چیزی میگشت بردلیدیم، یه دفعه این خونه‌ای که همه چی دستبندی شده بود و مرتب شده بود که بریم، تبدیل شد به صحرای کربلایی که حالا نامرتب، بی‌نظم، شدت خشن و منظری ترسناک. خب بدن این آقای صاحبی که 24 ساعت در درد بود و یه ترسی طبیعتاً ایجاد می‌کرد، من یادمه که مادر ما گفت خب در چه وضعیتی با چیکار می‌گرد، یا اینکه یک سری شعارهایی می‌داد، ما پیروز خواهیم شد و انقلاب در دست ما از آینده فلان. خب این مادر ما چنین بینش سیاسی اینطوری نداشت و چنین وعده‌هایی رو هم خیلی باش کنار نمی‌آمد و دنبال خیلی دشمنداس‌های دور فلان نبود. برای باید همین الان یک کاری بکنی که این بچه‌ها آسیب نبینن دیگه، یعنی مثلا این لحظه رو تبدیل کنه. مثال فیلم زندگی زیباست رو دادم در اون مجلس که شاید دیده باشید، بعضی از دوستان، فیلم ایتالیایی که پدر و فرزند یهودی محکوم میشن به کمپ‌های مرگ و پدر باید تلاش کنه که این بچه نفهمه که اینجا کمپ مرگه و هر لحظه ممکنه پدر رو ببرن بکشن، و این با دلقک بازی و مسخره بازی و با این مشک بازی و اینا هی این لحظات تراژیک رو تبدیل می‌کنه به این بازی برای بچه که آسیب نبینه و امیدوار بشه به زندگی و موفق میشه، خودش کشته میشه چون دست خود حضرت، یعنی نوبت مرگش میرسه، ولی کودک میتونه فرار کنه با همین قایم موشک بازی و زندگی رو ادامه بده و بعد قصه رو تعریف کنه که مثلا چطوری پدر. حالا مادر ما هم تقریبا همین برنامه رو اجرا کرد. یعنی بچه‌ها مثلا خب حالا این کارتون اینجوری کنیم و حالا راه بیفتیم بریم مثلا دنبال سینمای فلان و بعد بریم چلو کبابی و حالا این سواگی همونجوری دنبال ما همونجا میومد. این مرد رو ببین تفکی چقدر آزار دیده، هی مثلا ویراج می‌رفت و هی می‌رفتیم پای موشک بازی تو کوچه‌ها در می‌آوردیم و این تبدیل شد به یه بازی خیلی بامزه که بیچاره ساواکی رو مچت خود می‌کردیم بودیم در این بازی کوچه بس کوچه تپ مشهد و تا اون لحظات ترسناک. خب امیدی وجود نداشت در اون لحظات، بلکه محکومیت به یک وضعیت خیلی ترسناک بود، ولی در غیبت امید با آگاهی که او داشت از اینکه کودک آسیب پذیر روح و روانش و در نتیجه ممکنه منجر بشه به نوعی مثلا ترس یا غم یا اندوه یا لهرچی، می شود این لحظه رو از توش یک سری تبدیل شد به یک فرصت جدیدی برای فانتزی. بنابراین در نتیجه این آگاهی خیلی مثلا انزمامی و بیوعده‌ای بود، ولی اون لحظه رو نجات داد، اون لحظه به اصطلاح تراژیک رو که میتونست تأثیرات خیلی وخیم بذاره در ذهن و روان کودک، اون لحظه رو نجات داد. بنابراین آگاهی بر وضعیت خیلی وقتا میتونه چشم‌انداز هم باز کنه. اگه تو اون لحظه رو نجات بدی به یمن آگاهی، شاید امیدوار بشه بود که آسیب نمیبینی و قدرتمند میمونی برای تغییر لحظه بعدی. اتفاقا در اندیشه دکتر هم مستتر هست این بحث، علی رغم اینکه شریعتی متهم به رو کرده اوتوپیک، در روزهایی که در حسینی ارشاد سخنرانی میکنه سال 50 بله 50 هم 50 هم 51 بارها و بارها در حین سخنرانی به اصطلاح چون اون سالهای پرتنشیه و برخلاف تصور تفاوت شریعتی با هم نسلی های اوتوپیکش نیروهای چریک اینه که شریعتی اتفاقا میگه که تغییر باید با در بارونکرد آگاهی بخشی ممکن هست و در نتیجه با کار فرهنگی، یا کار فرهنگی منظور شریعتی آسته برو آسته بیای اکادمیک طبیعتا نیست، کار فرهنگی از نظر شریعتی انداختن آتش آگاهی بر جان هاست و شبیه آتش پرومتاس به تعبیر او، ولی نهایتا سلاح نیست به هر حال. و وقتی که نیروهای چریک دارن در خیابان ها کشته میشن، شریعتی داره مثلا در حسینی ارشاد سخنرانی میکنه و بارها در معرض اعتراض گروه هایی که یا جوانانی که سمپاتی دارن به گروه های چریک قرار میگیره و یکی از این جلسات که صوتش هم هست یکی بلند میشه میگه شریعتی بس حرف بسه و وقت عمل و حرف راسه بسه و شریعتی سکوت میکنه. بعد از چند لحظه ادامه میده و میگه حرف داریم تا حرف حرف هایی هست که خود عمل است، و دو اینکه ما تا به حال از حرف از درد نالیدیم و از درد سخن نگفتیم و فرق است بین نالیدن از درد و سخن گفتن از درد. بنابراین میگه باید بدونه مثلا دردمون چیه، ما فهمیدیم که درد مندیم، ولی آگاهی به این که این درد مال کجاست دقیقا، مال سردرده، شکم درده، قلب درده، یعنی خود آگاهی بر درد، بعضا منظورم اینه نهایتا آگاهی بر درد امکان درمان رو میسر میکنه. و بنابراین همون که شما حداقل بدونید درد مال کدوم قسمته شما رو آسیب پذیر میکنه. بنابراین فقط لازم نیست که من بهش بگم علارغم درد پایان شب سیاه سفیده است، امیدوار باش درست میشه، فقط کافیه که من به تو آگاهی بدم دردت مال کجاست. و بنابراین دردت مال قلبته، بنابراین همین که من میفهمم ها این درد مال سرم نیست، مال دردمه، یک گام میرم جلوتر، خب حالا برای قلب درد میشه چیکار کرد، خب حالا برای این قرصا رو باید خورد، خب حالا این قرصا کجا هست، حرکت بعدی، خب حالا این قرصا رو اگر احلال احمر نداره چیکار چجوری میشه فراهم کرد، ها حالا شد طب سنتی مثلا کمک کنه. و به این ترتیب ما میریم به سمت درمان دردی به نام قلب درد بدون اینکه ما رو به انفعال یه امیدی که وجود نداره و فعلا وجود نداره ما رو بکشونم. منظورم اینه که باید که اون امید به بهبود وجود داشته باشه، ولی در غیبت اون امید من میتوانم درباره شناسایی کنم، من در آگاهی رو فعلا فرا بخوانم تا اون آگاهی همین که من بتونم بر دردم آگاه باشم و دردم رو کنترل کنم و فکر کنم به راه حل‌هاش، این همون تبدیل کردن به اصطلاح پروژه تغییر به، یعنی امید به تبدیل کردن امید به پروژه است و نه فقط یک ترسل انفعالی که در غیبتش ما رو خانه‌نش زمین گیر میکنه یا منزوی میکنه و بعد یا مجبور میکنه به دادن وعده های دروغین و یک پایان شب سیاه سفید هاییست که خیلی هم معلوم نیست که بعدم خیرت باز میگیرن که آه تو وعده دادی. منظورم که ناهرن برای که گرفتار درد شریعتی نشیم میتونیم این کارم بکنیم، اصلا وعده ندیم و بگیم خب هیچ وعده در کار نیست و این دفعه اگرم جرمی صورت میگیره به گردن خودت، دفعه پیش هم البته به گردن خودت بود و موشت های آسمان کوب و قوی که البته به وعده امیدی گره شدن و آسمان کوب شدن، ولی برای که وانشن و تک به تک رسوا نشد اینه که من مفتخر باشم به این که بله من خواهان تغییر شدم و نه اینکه تواب دهی توبه کار من نبودم، کی بود کی بود من نبودم، در این موقعیتی که امروز بهش دوچاریم که یک توپ داغی رو پاس پاس میدیم به هم، من نبودم تو بودی، به هم پاس میدیم، بعد بعضی وقتا تقصیر ایده ها میندازیم، بعضی وقتا تقصیر آدم ها، بعضی وقتا تقصیر روزگار، بعضی وقتا تقصیر که هنوز معلوم نشده، روزهایی که به مرگ مادر ما منجر شد روزهای 22 بهمن بود و روز قبلش جلسه‌ای بود در مورد انقلاب که بالاخره شد، کردند کردیم ما که منجر شد به یاد داشتی که من نوشتم به اصطلاح ما انقلاب کردیم و این پرسش که همه این چهار تا المان زیر سواله، ما انقلاب کردیم یا آنها، این اولین سوال، چون من الان بحثه بشه ما نکردیم انقلاب چه اونا کردن، امپریالیست خودش بود، خودش زیر مثلا به اصطلاح چیز کرد، خودش قدرت های امپریالیستی موجب سرنگونی شدند و ما که اصلا عددی نبودیم که مثلا آمریکا خواست و فلان، انقلاب مثلا انقلاب بود، شورش بود، قیام بود، توطئه بود، مثلا توطئه بود، مثلا سر کردیش هم بحث بود که ما این انقلاب ها می شوند به دلیل تحولات ساختاری، انقلاب ها رو ما ایجنسی می کنه یا نیروی مثلا فعال مدنی می کنه یا اول شخص مفرد می کنه یا انقلاب ها اوتوماتیک هستند و ساختاری هستند، همه اینا نشون می ده که ما از ما انقلاب کردیم که یک کی هم داشت، این رو داشته من ما انقلاب کردیم که سر کش هم بحثه که چی انقلاب کردیم، که چی انقلاب کردیم، که البته ما انقلاب دو جور میشه گفت، ما انقلاب کردیم که یا ما انقلاب کردیم که تو، ما انقلاب کردیم که برسر اجماع نیست، ما انقلاب کردیم که حجاب مثلا همه محجبه بشن، ما انقلاب کردیم که اسلام سر کار بیاد، ما انقلاب کردیم که یا یک جور دیگه، ما انقلاب کردیم که حجاب بر سر بشه، ما انقلاب کردیم که مثلا دیگه نتونیم صحبت کنیم. بنابراین همش زیر سوال دیگه، هم گفتم ما انقلاب کردیم و که هیچ کدومش اجماع نیست، خب همش یعنی امید دیگه، بله ما انقلاب کردیم که و امیدوار بودیم که حالا من بعد بر سر این هم الان بحث دیگه، انقلاب بکنیم نکنیم، رفرم، تحول خواهی، اصلاح از بالا، اصلاح از پایین، برد خونت بالاخره یا موجودات قرقرویی که خب بنابراین ما الان می‌بینیم که همه چیز به پرسش گرفته شده، هم بستگی اجتماعی، امر مدنی یا امر اجتماعی، هم ضرورت امر اجتماعی یا امر سیاسی، تقدم امر اجتماعی و امر سیاسی، بله امر سیاسیون زیادی داریم که شدن خیرین امروز، خیرین زیادی داریم که شدن رادیکالیزه و شدن نیروهای سیاسی، یک اصطلاح جدیدی هم باز خلق شده به نام اسقلابی، هم اصلاح طلبی هم انقلابی، هم اسقلابی، اصلاح طلب قلابی، بعد نمیدونم خلاصه انواع و اقسام ترکیبات الان داریم که این زمانی انقلاب بود، بعد شد انقلاب نه اصلاحات، بعد اصلاحات یا انقلاب کدوم میکش، بعد بستگی داره به انقلابش، میتوان انقلابی بود ولی از نوع خشن رادیکالیزه اینا نباشه، برعکس میتوان اصلاح طلب بود ولی از نوع نلسون ماندلا یا از نوع نمیدونم مارتین لوتر کینگ یا از نوع و حتی بابتش بمیریم. بنابراین خود همین سرزدن اشکال متعدد اندیشیدن به تغییر خودش خوبه، چون نشون میده که از یک کلیشه به نام یا این یا آن ما خارج شدیم و اینجاست که البته هم میتوان امیدوار به این شد که یکی از عناصر مهمی که معمولا محکوم میشه و اون تخیله و غیبت تخیل در حوزه اجتماعی اتفاقا نشان دهنده ملال یک جامعه است و انهدام یک جامعه است و اینکه تخیل ملول از توش هیچی نمیتونه در بیاد، اینجاست که اتفاقا باز دو مرتبه اعاده حیثیت میشه از همه کسانی که تخیل ما رو به اصطلاح فعال کردند و اندیشیدن به فردای دیگر و جور دیگری رو ممکن کردند و شریعتی یکی از اونهاست بیتردید. حالا من برمیادم به اون، چون نمیدونم تا کجا میشه بحث رو ادامه داد و کجا
شما فرصت دارید هم دوست
بله خودم هم جو صحبت کنم یا گفتگوی
خودم دست شما است
بله نه میتونم بله چون برحال ما یک آخونزاده هم هست میکنم
اول سال شما قاعده رو شما برای امسال وضع میکنه
همجور میشه گفت تا هم ولی فکر کردم شاید گفتگویی بهتر باشه، ولی میخواستم بنابراین منظورم این بود که این بحث آگاهی در برابر امید به این دلیل اهمیت داره که یک بدون این که خب البته تو بحث در حوزه فلسفه این بحث هست، در حوزه اجتماعی هم هست، در حوزه فلسفه خب خود شریعتی هم درباره صحبت کرده، خب ما فیلسوفانی مثل کامو از چهرهای برجسته هستند، در غیبت و امید میتوان اندیشید به تغییر، خود تاون کتاب تاون ماو کامو به این موضوع اشاره میکنه که لازم نیست مذهبی باشی، لازم نیست امیدوار باشی، لازم نیست اصلا فکر کنی بفایده ای هم داره، ولی میتونی جان دیگری رو نجات بدی. خب بنابراین در نتیجه به نظرم میاد که شاید این مسیر رو رفتن، یعنی ول کنیم بحث امید رو، ضرورت امید رو، و بعد به دنبال اون غیبتش رو ما رو غمگین کنه، غیبتش ما رو متاسف کنه، ولی اگر قرار باشه از حیثیت افتادن امید فایده ای داشته باشه، به نظرم فوایدی هم داره، از حیثیت افتادن امید فواید زیادی داره، اگر از توش ملال و غم و اندوه البته بیرون نیاد، و اون سرزدن انسانی است که بی وعده هم میتواند بیاندیشه به تبدیل کردن همینجا و همکنون بی وعده به یک وضعیت جدید، و حتی توش از توش یک چیز هم در میاد، یک جور اتفاقا از توش غیر مستقیم و به شکل پارادوکسیکال یک انسان انقلابی جدیدی سر میزنه. اگر یکی از تعاریف، البته تعاریف انقلاب زیاده، انسان انقلابی، من خودم این تعریف انسان انقلابی رو میپسندم که انسان انقلابی همون تعریف کیرکگارد از مذهب، البته مذهب از نظر کیرکگارد باور به ابسورده، باور به امر ناممکنه یا عبثه، یعنی عجیب غریبه. انسان مذهبی، یعنی کیرکگارد میگه که کدوم مذهبی از تو میخواهد که سر پسرت بزن، اشاره میکنه به قصه ابراهیم و اسماعیل، این خیلی ابسورد کامله که شما خداوند از شما میخواد که سر پسرت بزن این چیز خدایی، ولی در حقیقت یا کدوم عقل سلیمی یا به صلاح عقل سلیمی به ما میگه که خداوند میشود مصلوب بشه، یعنی خداوند اینقدر ضعیف ناتوانی که میشه برش داشت برد بالا کوه مصلوبش کرد و از ما میخوان بگو بپذیر که این خداست، در حالی که این باور به ابسورده، یعنی امر محاله، ابسورد یعنی محال، ناممکن، بنابراین ولی از ما میخوان که بپذیر که خداست که خواست کله به سرت بکنی، ولی در نتیجه انسان انقلابی هم به نظر من یکم شبیه انقلاب مذهبی به این انسان مذهبی به این معناست، یعنی باور به امر ناممکن و امر محال، بنابراین من فکر می‌کنم در این غیبت امید داره یک شکل دیگه انسان انقلابی حالا داره سر میزنه، ما چون برات باید به هر ترتیبی از اعاده حیثیت کنیم از ایده انقلاب و این که و اعاده حیثیت کنیم از دست خودمون، و زیبایی نسل ما این بود که باور داشت به امر محال و امر ناممکن،
و میخواست و معتقد بود که میتوان ناممکن رو به ممکن بدل کرد. این تعریف چگواراز از انسان انقلابی، بیایید واقع بین باشیم ناممکن رو بخواهیم. در نتیجه کی گفته انسان واقع بین ناممکن رو نمیخواهد؟ نه، انسان واقع بین ناممکن رو میتواند بخواهد. برابری سرزدن شکل جدیدی از انقلابیگری به تعبیری، یعنی انسانی که به انقلاب به معنی به تغییر میاندیشه، اینه باور به امر محاله. و به نظر من به این معنا اعاده حیثیت از ایده امید میتوان کرد، باور به امر محال. ولی بحث بر سر این که امر محال رو در امر ممکن، در وضعیت ممکن چگونه میشود بهش رسید، و او طبیعتاً لجبازی میخواد یا کله شقی میخواد یا به اصطلاح یک جور سرباز زدن از یک نوعی از واقع گرایی میخواد. یک کریستیان بودن، یک نویسنده فرانسوی، فیلسوف فرانسوی که من کتاب شد ترجمه کردم البته به نام آیا باید از اوتوپیا اعاده حیثیت کرد، یک نکته تذکر جالبی میده به نظرم. میگه که به اصطلاح به ما گفتن اوتوپیاها بده چون محقق میشه و ترسناکند، و بنابراین ما رو از توتالیتاریسم اوتوپیک ترسوندند، ولی ما رو محکوم کردن به یک توتالیتاریسم دیگری و اون توتالیتاریسم امر واقع، همینی که هست، درسته؟ و ما امروزه به نظر میاد که دستخوش چنین دیکتاتوری هستیم، دیکتاتوری امر واقع، همینی که هست، و این خودش دوچار شدن به یک نوع محتومیت دیگری است. انسان به اصطلاح امیدوار یا انسان آگاه انسانی است که قبول نمی‌کنه همینی که هست و میخواد که همینی که هست نباشه و طرح دیگری بیفکنه. ولی تفاوتش با اون امید از حیثیت افتاده قبلی در اینه که این ناممکن رو از درون همین ممنوعها میکشه. باز بحثی بود در باره، باز به مادر خودم برمیادم، به حال شهر گوست و تقریبا اطراف چهلومین روز مرگ او هستیم، این بحث رو ما با هم زیاد داشتیم و همین قصه به اصطلاح تبدیل تهدید به فرصت او از الگوهای موفقش بود. صحبت از این بود که در دهه 60 که خب سالهای به اصطلاح قریب تاریخ معاصر ماست و سالهای جنگ، سالهای انسداد شرایط سیاسی است، سالهای هجرت یک نسل، همون نسل امیدوار، خیلی هاشون یا رفتن اونور دیوار یا رفتن اونور مرز یا به هر حال زیر خاک، یا اصلا آن سال دمهای منفعلی شدن یا در جبهه ها از بین رفتن. اون سالها سالهایی است که دیگه در حقیقت به جز این نوستالژی مسخره‌ای که به وجود آمده راجع به دهه 60، یکی گفت نوستالژی دهه 60 بوده، این نوستالژی هم میشه نوستالژی دهه 60 یعنی چی؟ گفتن بله دیگه، مثلا آه اون زمانا یادش بخیر، یعنی چی مثلا اون زمانا چی یادش بخیر؟ مثلا یاد مارک دفترشون میفتن یا راجع به اون دوران مارک پاکونشون میفتن یا مثلا نوشابهش اینجوری بوده دهه 60. حالا به هر حال هر کسی مرضی داره. ولی برای نوستالژی برای دهه 60 که نمیدونم، ولی اون دهه 60 دهه انسداد محسوب میشد و به بیلان فرهنگی و کاری پوران شریعت نظری که نگاه میکنی و اون در آوردن 36 جلد مجموع آثار و آثار شریعتی همش مال دهه 60